پیش میاد مثل هفته پیش یه شب لحظه شروع اومدن تماشاگر رو را بدن نهایت چک کردن یه کابلی قطع شد که 3 دقیقه 4 دقیقه طول کشید تا اون کابله وصل بشه و بلافاصله تماشاگر پذیرفته بشه که اینم به اطلاع تماشاگر رسیده شد و عذرخواهی هم شد، ولی آن تایم یعنی همان دقیقه که اعلام شد واقعا باید شروع بشه.
بسیارم.
امیدوارم که این اتفاق
هم چه تماشاگرها هم به هر حال همکاری کنن هنگام نشستن روی صندلی یا از همکارانی که راهنمای سالن استفاده کنند و حالا خودشون همینجوری بسن.
حالا یه نکته احسان اشاره کرد، من اینو بگم واقعا خیلی اتفاق میفته. معمولا تو سالن هایی که چند نوع ردیف وجود داره، مثلا چه میدونم حالا انگلیسی هم اسم میذارن دیگه، ردیف A B C نمیدونم فلان، خب ممکنه تماشاچی وارد سالن میشه، بلیط هم دستشه، خیلی با جغرافیای اون سالن آشنا نباشه، موقعیت مکانی لطف بکنید خواهشن، چون بارها این اتفاق افتاده، راهنماهای سالن اصلا ایستادن برای اینکه به شما کمک بکنن که در کوتاه‌ترین زمان به صندلیتون برسین. خیلی متاسفانه از تماشاچی‌ها اکتشاف میکنن صندلیشون، مثلا بلیط دستشونه، از ردیف اول شروع میکنه نگاه کردن، همه رو هی رد میشه برای اینکه خودش پیدا بکنه، دوست داره مثلا این فرآیند لذت بخشیه که به قول چیز بگه که اوره کایافتم صندلیمو مثلا پیدا کردم،
درگیری ایجاد میشه. آره، اصلا بریم مخاطب دیگه.
اینجا واقعا وایسادن راهنماین سالن اصلا کارشون این هستش که شما بلیط رو بهشون ارائه بکنین، اونا ببینن بهتون بگن که کدوم ردیف به سرعت میتونین برسین. این اتفاقا باعث میشه که به سرعت هم همه بنشینن، نمایش هم زودتر آغاز بشه. گاهی وقتی می‌بینید در سالن به موقع باز شد، یعنی مثلا 9 شب رأس ساعت 9 مثلا حتی 5 دقیقه مونده بهنو زنگ می‌خوره، جمعیت وارد سالن میشن، ولی حالا دارن وارد میشن، ولی دارن دنبال صندلی میگن، ولی وسطش تا نشست بلند میشین میری بیرون یه کاری داره. خب قبل از اینکه بیای بشینی بی زحمت یه مقدارش هم ما رو به خودمون برمیگرده دیگه.
البته یه خواهش هم باید از آقای آستانه بکنیم، اینکه در تماشاخانه ایران شهر یه نقطه ضعفی الان وجود داره، اینکه شماره صندلی ها چه در سالن ناظرزاده چه در سالن استاد سمندریان اندکی ناخوانا شده. معمولا در سالن ها حالا این یه رسم قدیمی است، شماره رو پشت صندلی میزنن، بعد از پشت صندلی نگاه کنی ببینی چه شماره ده. من هنوز خودم نفهمیدم، بعد شماره صندلی جلویی رو ببینی یا صندلی پشت، مثلا دسته های صندلی سینماست که نفهمیدیم برای خودمون یا نفر بغل دستی. من تقاضا میکنم اینم یه اصلاحی انجام بدید که شماره ها روی صندلی بخوره که بتونم ببینم و همچنین در سالن استاد سمندری.
تقاضا داریم که بلیط رایگان کنیم. آقا خیلی متشکرم که با ما همراهی، شنوندگان عزیز، دوستان دارن به اون پیمک میزنن برای هدیه فرهنگی. بریم بخش اول معرفی نمایشی روی صحنه رو با هم دیگه بشنویم. گفتم این دو بخش داره که بخش دوم رو اندکی بعدتر رو شما تقدیم میکنیم.
تهران تئاتر، @ رادیو تهران تئاتر.
معرفی اجراهای روی صحنه. در این بخش نمایش هایی رو که در تماشاخانه های شهر تهران روی صحنه هستن بهتون معرفی میکنیم، با ما همراه باشید. بریم سراغ تالار حافظ و نمایش نان. نویسنده و کارگردان نمایش نصیر ملکی جو، مهسا شیخی، زهرا سلیمیان و آزاد احمد آبادی از بازیگران کار هستند. این نمایش از 26 خرداد ماه در تالار حافظ روی صحنه رفته و تا 24 تیر ماه هر شب ساعت 19 به مدت 45 دقیقه اجراهای خودش رو ادامه میده. تماشاخانه هامون و نمایش پروانه الجزایری. نویسنده پیام لاریان، کارگردان سعید حسنلو، فرانک کلانتر، افشین زمانی و مجتبا پیرزاده از بازیگران این نمایش هستند. این کار از 25 اردیبهشت ماه در تماشاخانه هامون اجراهای خودش رو آغاز کرده و شما شنوندگان عزیز میتونید تا 4 تیر ماه هر شب ساعت 20 و 30 دقیقه به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه به تماشای این نمایش بشینید. تئاتر شهر، سالن سایه و نمایش وانهاده. نویسنده و کارگردان امین بهروزی، سوگل خلیق و نازنین احمدی بازیگران این نمایش هستند. این کار از دوم تیر ماه در سالن سایه تئاتر شهر اجراهای خودش رو آغاز میکنه و تا 28 همین ماه هر شب ساعت 20:30 دقیقه به مدت 45 دقیقه روی صحنه خواهد بود. تماشاخانه سپند و نمایش آبی مایل به صورتی. نویسنده و کارگردان ساناز بیان. آناهیتا اقبال نژاد، عاطفه رضوی و بهنام شرفی از بازیگران این نمایش هستند. این کار از 16 خرداد ماه در دور دوم اجراهای خودش در سالن شماره 1 تماشاخانه سپند روی صحنه رفت و تا 16 تیر ماه هر شب ساعت 21 به مدت 2 ساعت اجراهای خودش رو ادامه میده.
ساین رادیو تهران تئاتر.
خب بخش اول معرفی نمایش روی صحنه در شهر تهران رو شنیدید که شیما بهره‌مند زحمت تهیه‌اش رو به عهده داره. ما امشب در برنامه در خدمت جناب آقای حسین مسافر آستانه، عضو و دبیر محترم شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایران شهر هستیم. خانم فرشته برای ما نوشته بودن که لطفاً اسم مهمان برنامه‌تون رو بفرمایید، ایشون چه سمتی در تماشاخانه ایران شهر دارن که بنده عرض کردم. برای برنامه امشب با همراهی رادیو تهران و مدیریت تماشاخانه ایران شهر، جناب آقای حسین مسافر آستانه 15 نفر از شنونده های رادیو تهران رو که متقاضی تماشای نمایش دروغ به کارگردانی آریان رضایی هستن به عنوان مهمانان تماشاخانه ایران شهر ازشون دعوت کردن که به تماشای نمایش برن. 3 روز، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، فردا، پس فردا و پس اون فردا اصطلاحاً 2، 3 و 4 تیر ماه نمایش دروغ به کارگردانی آریان رضایی با عرض کنم به حضور شما هر شب در ساعت 19:30 در تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی اجرا میشه. بازیگران نمایش هم افشین هاشمی، لادن مصطفی، ارسطو خوشرز و مژگان خالقی هستن. اگر شما هم میخواین بخت خودتون آزمایش بکنین، از این هدیه فرهنگی استفاده بکنین، تا ساعت 12 یه چیزی حدود 50 دقیقه دیگه فرصت دارید. به ما پیامک بزنید به 30094 اسم و فامیل، نام و نام خانوادگیتون و بگید که متقاضی نمایش دروغ هستید در کدومی که از این 3 روز، یک شنبه، دو شنبه یا سه شنبه. 2 قاعده هم داریم طبق معمول، این که هر شماره تلفن 1 بار در قرعه کشی حضور پیدا میکنه، بنابراین بیش از 1 بار به ما پیامک نزنید، تأثیری در شانس شما نخواهد داشت. و نکته دوم این که با هر شماره ما میتونیم پذیرای 1 نفر باشیم مثلا این که بگید که من به اتفاق مثلا همسرم، من به اتفاق فرزندم، من به اتفاق خانوادم، متاسفانه چون تعداد محدود هستش آقای مسافر آستانه لطف کردن حد اکثر بلیتی که در اختیار واقعا مدیریت هستش در این سه شب رو در اختیار شنونده های رادیو تهران گذاشتن، بنابراین این لطف بکنید هر پیامک یک نفر باشه. این هم توضیح درباره این هدیه فرهنگی. آقای مسافر، حالا بریم سراغ بحث شیرین پول.
بله.
اصلا اسمش که میاد همه دوچارش شعف روحی میشن. تماشاخانه ایران شهر اموراتش از کجا میگذره؟ شما از گروه ها پول میگیرین، متکی به فروش بلیت صرفا هستید، سهمیه و بودجه مالی مستقلی از شهرداری دارید، چگونه امورات ایران شهر میگذره؟
خیلی ممنون آقای جعفری، این یه مسئله بود که من دنبال بهانه میگشتم که دربارش حرف بزنیم. عرض شد خدمت شما که ما سال 94 که دوره جدید مسئولیت خانه هنرمندان آغاز شد و این شورا تشکیل شد، اولین اقدام شورا حذف درصد سهمیه تماشاخانه بود. سهمیه تماشاخانه 20% سهمیه فروش بود که ما اونجا تصمیم دست جمع شورای سیاست‌گذاری تصمیم گرفت که این باید حذف بشه به نفع هنرمندان. به نفع هنرمندانی که اونجا دارن کار میکنن.
پس بنابراین شما هیچ پولی از بلیت
ادامه داره. خب این تماشاخانه رو با مشکل مواجه میکرد چون تماشاخانه یه بخشی از هزینه‌های جاری خودش رو از طریق همین 20% انجام میداد، تأمین میکرد، یه بخش خیلی کمی شو، بخش حقوق ها و اینها رو نه، اونها رو در واقع چون کارمندایی که اونجا بودن قرارداد داشتند و حقوق خودشون رو میگرفتن، ربطی به فروش و سهمیه و اینها نداشته، یعنی از اون طریق حقوقشون تأمین نمیشد، الان هم همینطوری است، ولی هزینه های جاری به هر حال باید تامین میشد. اون زمان با شهردار وقت شورای گفتگویی کرد و رئیس تماشاخانه هم خیلی پیگیر شد، یک حمایت هایی غیر از اون حمایت هایی که سهم خانه هنرمندان هست اون جای خود چون هزینه های اونم خیلی زیاده، یه توافقی، یه سری یک کمک بسیار کمی هم بوده اما کفاف هزینه های جاری اونجا رو میداد و اون باعث شده بود که ما اون حمایت مازاد رو از شهرداری داشتیم و تونستیم تا 3 سال این کار رو انجام بدیم و درصدی رو از فروش در واقع گروه های نمایشی بر نداریم. اما با تغییراتی که در شهرداری انجام گرفت و دوره های جدید شهرداران بعدی این کانکت انجام نشد و هنوز هم انجام نشد و ما 1 سال همونجوری دوام آوردیم، اما بعد دیدیم که توی علی‌رغم میل باطنی خود شورای سیاست گذاری و حتی رئیس تماشاخانه، دیدیم ما 2 راه بیشتر نداریم، یا باید تماشاخانه رو تعطیل کنیم یا باید این 20% رو علی‌رغم میل باطنی خود دوباره برگردونیم، چون واقعا تماشاخانه به لحاظ هزینه‌های جاری دچار مشکلات شد. یعنی ما اونجا فقط هزینه نظافتمون در سال، هزینه دستشویی‌ها و خدمات در واقع ساختمانی اونجا، نگهداری ساختمانی اونجا کلی هزینه است در ماه. ما ناچاران 20% رو برگردوندیم، ولی شورای سیاست گذاری همچنان اصرار بر این داره که این حمایت رو بتونه از شهردار محترم بگیره و اون 20% رو به هنرمندان تئاتر برگردونه.
خب یعنی شما وارد مذاکره با شهردار تهران شدید و اون موافقت
در حال
نکرد؟
ببینید این تغییرات متعددی که تو شهرداری صورت گرفت اجازه رو نداد که این اتفاق بیفته. یه صحبتی با شهردار محترم جناب آقای مهندس هناچی انجام شد. آقای هناچی خودشون بسیار آدم فرهنگی هستن، تو دانشکده در واقع پردیس هنرهای زیبا تحصیل کردند، با تئاتر از همان زمان دانشجویی خیلی مانوس بودند، چون من این افتخار رو داشتم همزمان دانشجویی اینها، دانشجویی ایشون دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم، ایشون تو معماری درس میخوند ما تو تئاتر، ولی ارتباط داشتیم. علاقمندی ایشون رو من تردید ندارم، اما هنوز این ارتباط برقرار نشد، این تقاضا در واقع مطرح شد. اما اینکه شهردار محترم بتونه در واقع راهکاری برای تأمین این هزینه ها، چون توی ردیف بودجه های ایشون نیست، برای ایشون هم کار ساده ای نباید باشه، ایشون باید با مشاورین و معاونین خودشون یه هماهنگی بکنن، یه راهی پیدا بکنن که تماشاخانه رو حمایت بکنن تا تماشاخانه بتونه خدمات بیشتری رو بدون دریافت این 20% برای هنرمندان داشته باشه. این حالا در مورد تماشاخانه اساساً.
خب نه آخه همینجا ببخشید آقای مصطفی، چون خیلی مسئله مهمی، وقتی شورا دوباره تصمیم میگیره 20% رو برگردونه، یک پیامی رو داره صادر میکنه. ببخشید خیلی سری، ما اینجا عادتمون سر، یعنی ما ناامیدیم از این که شهرداری اون پول رو به ما بده.
بله.
چون اگر ناامید نبودیم،
بله،
به فرمایش شما ما در حال مذاکره بودیم، داشتیم در مورد امر موقتی حرف می‌زدیم.
تو شرایطی که آقای جعفری شهرداری ما بعد از اون تغییر تحولات داشت، نه ما، تمام کسانی که بودجه رسمی از شهرداری داشتن ناامید بودند. اون تحولات شهرداری که یادتون نرفته، الان شهرداری ثبات پیدا کرده و ما رو دوباره امیدوار کرده. بله، تو اون دوره ناامید بودیم که 20% رو برگردوندیم. عرض کردم دو راه بیشتر نداشتیم، یا باید تماشاخانه رو تعطیل می‌کردیم، یا تماشاخانه رو از وضعیت در واقع موجود خودش خارج می‌کردیم و به هر مسائل دیگه تن در می‌دادیم که شأن اون تماشاخانه نبوده تا پیش از این، یا باید ما می‌پذیرفتیم که در واقع با وضعیت بسیار نابسامان کنار بیایم، یا تعطیل بکنیم یا 20% رو برگردونیم. این خیلی فشار چندانی به هنرمندان نمیاد. من از این نظر می‌خوام اون 20% رو نیاریم که کمک در واقع فرهنگی شهرداری در اینجا استفاده کرده باشیم ازش. یعنی هدف ما این نیست که حالا صرفا این 20% اینقدر،
نه مهم اتفاقا اسم تماشاخانه ایران شهری که تو فهرستای مالی شهرداری تثبیت بشه،
تثبیت بشه که دیگه خیال همه جمعه.
آیم آستانه، یعنی الان شهرداری هیچ مبلغی و هیچ ردیف بودجه اختصاصی برای
تماشاخانه نداره،
ولی به خانه هنرمندان داره.
خانه هنرمندان بله، بودجه مشخصی داره، ردیف بودجه خاص داره، شرح فعالیتاش هم معلومه،
ولی طبیعتا ایران شهر از اون بودجه که شهرداری به خانه هنرمندان اختصاص میده یک سهمی داره.
نه، از بودجهش هیچ سهمی نداره، برای اینکه اون بودجه برای فعالیت‌های تعریف شده به
حتی به عنوان کمک هزینه،
اما یک بخشی از امکانات خانه هنرمندان و یک بخشی از نیروها و پرسنل خانه هنرمندان در تماشاخانه دارن کار میکنند و ما از این نظر مورد حمایت از نظر در واقع مبلغ و ریالی نه، ولی از نظر حمایت
نیروی انسانیش.
آره، نیروی انسانیش و سایر کمک های معنوی خانه هنرمندان بهرمندیم.
خب من یه مطلبی بگم آیا آستانه،
اینو گفتم که فکر نکنیم خانه اصلا تماشاخانه خصوصی بتونن این کار رو بکنن. تماشاخانه خصوصی واقعا هیچ کمکی نمیگیرند و نیازمند این هستن. این 30% که الان میگیرند خیلی مبلغ زیادی نیست، هر چند که این خیلی معقول هم نیست که تماشاخانه خصوصی 30% بگیرن. پس چیکار باید بکنن؟ باید مورد حمایت قرار بگیرن. تماشاخانه خصوصی، حالا من اینجا رو به عنوان اولین تماشاخانه خصوصی ازش اسم میبرم، اولین قدم به سمت تماشاخانه خصوصی، چون دوره‌ای که در واقع 10 سال پیش سال 88 که تماشاخانه ایران شهر شروع به فعالیت کرد، ما هیچ تماشاخانه دیگری غیر از تئاتر شهر نداشتیم، تماشاخانه خصوصی نداشتیم. از اون تاریخ به بعد سال به سال تعداد اضافه شد، اما این رویه در واقع رو به رشد از نظر کمیت تماشاخانه ها وضعیت هنرمندان رو و وضعیت حتی تماشاخانه دارها رو خیلی مطلوب نمی کنه. من فکر می کنم همه تماشاخانه ها به دلیل اینکه دارن یک اقدام فرهنگی میکنند، باعث این میشن که یک گروهایی از تئاتر بتونن در طول سال امکان فعالیت پیدا بکنن، باید این خدمات فرهنگی یه جایی ارزش گذاری بشه، باید مقدار کمک باید حمایت بشن، تماشاخونه ها باید حمایت بشن. حالا ایران شهر صرفا نه، همه تماشاخانه خصوصی، تا اون فشاری که امروز روی گروه های هنری هست مقدار کم بشه.
بله.
گروه های هنری الان فشار تماشاخانه ها، تماشاخانه خصوصی روی گونه فقط 30% نیست، برای اینکه اون نمیتونه حتی با این 30% خودشو تامین بکنه، گاهی روزی 3 گاهی روزی 4 اجرا میذاره.
بله.
و این لطمه به همه اجراهاست، برای اینکه بتونه نیاز مالی خودشو تامین بکنه دست به یک کارهایی میزنه و این اصلا شأن تئاتر نیست و تئاتر فعالیت تئاتری یه جوری نقض غرض میشه، یه جوری در واقع اون تأثیر جایگاه اصلی خودش رو تو فعالیت‌های اجتماعی خودش داره از دست میده، داره صرفاً به عنوان یک سرگرمی که بتونه تماشاگر بیشتری جذب بکنه تبدیل میشه که اینا برای تئاتر خوب نیست.
آیا آسان خب ببینیم یه مقدار اینجا من صراحت لحجه پیدا کنم، نزدیک 4 ساله که این شورا تشکیل شد، چهار ساله که شورای سیاست‌گذاری وجود داره. بلتم ما خودمون شرایط کشورمون رو میدونیم، به شرایط اینکه هر لحظه ممکنه نگاه مدیریتی در شهرداری اولویت‌هاش تغییر کنه. من می‌خوام ببینم در این 4 سال شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایران شهر غیر از این سهم 20% از گروه‌ها که حالا به قول شما 2-3 سال هم دریافت نکرد و همچنین کمک‌هایی که بیشتر انسانی و معنوی هستن از طرف خانه هنرمندان، چه برنامه‌ریزی کرد برای اینکه درآمدزایی ایجاد کنه برای مجموعه ایران شهر؟ ببین ما یکی از معضلاتی که نه تنها در تماشاخانه ایران شهر بلکه تقریبا در تمامی سالن هامون چه خصوصی چه دولتی داریم، اینکه ظاهرا هیچ پلن و برنامه مشخصی برای درآمدزایی ندارن، یا اگر دارن حداقل بهش دست پیدا نکردن، حالا هر تلاشی که شده. ولی ببینید در طول این 4 سال حداقل ما نمود بیرونی ندیدیم که تماشاخانه ایران شهر اعلام کنه یا خانه هنرمندان ما تلاش کردیم فلان اتفاق بیفته، فلان جذب سرمایه بشه، یا فلان حامی مالی رو پیدا کنیم که دیگه خیلی هم منتظری نباشیم ببینیم شهرداری آیا میتواند به ما کند یا نه. هیچ طرح و برنامه‌ای نمود بیرونی پیدا نکرد. اگر تلاشی شده ثمره ای نداشته حداقل تا الان.
بله. ارزم به حضور شما خب تلاش بسیار شده تو این زمینه، اما کجا این اتفاق افتاده آقای مونیان؟ اساساً اسپانسرهای ما چه شرکت‌های خصوصی چه شرکت‌های تجاری و غیر ذلک، اصلاً اینکه در واقع به یک تعریف مشخصی جهت حمایت از فعالیت فرهنگی دست پیدا کرده باشن ندارند. تمام اسپانسرها چه در سینما چه در تئاتر دنبال سود سرمایه خودشون هستند، نه دنبال خدمات فرهنگی. و تئاتر اگر بخواد برای سود دنبال این فعالیت‌ها باشه که باید از هدف اصلی خودش فاصله بگیره. ما نمی‌خوایم با درآمدزایی نقض غرض بکنیم که هیچ کدوم نه ایران شهر هیچ کدوم از سالن‌های نمایشی ما موفق به جذب اسپانسر برای حمایت کار فرهنگی نشدند. اگر جاهایی هم شما دیدید، سالن‌های استثناءاتی هم دیدید، مثلا در جاهای مختلف دیدید سرمایه گذار اومده هزینه هم گذاشته به قصد بازگشت سرمایه و سود این کار کرده. ما اگر بخوایم این رو معیار قرار بدیم شاید بتونیم جذب سرمایه بکنیم، اما از اونجایی که اگر این معیار قرار بگیره تئاتر از هدف واقعی و انسانی خودش فاصله خواهد گرفت، ترجیحاً ما این رو به دنبالش نخواهیم بود. ما بخش خصوصی ما، بخش تجاری ما هر وقت از نظر فرهنگی به این نتیجه رسید و جاهای دیگر کشورمون اون رو حمایت کرد، مثلا به این نتیجه رسید که حمایت از تئاتر، حمایت از سینما به عنوان یک خدمات فرهنگی تعریف شده و حالا در قبل این خدمات فرهنگی امتیازاتی به اینها داده بشه، مثلا درصدی از مالیات اینها، درصدی از عوارض اینها. اگر به این تعاریف رسیدیم، چون اینا وابسته به خیلی از جاهای دیگه است، اگر به این تعاریف رسیدیم و کسانی حاضر بودن سرمایه خودشون رو بخشی از سود در واقع خودشون رو به خدمات فرهنگی جامعه اختصاص بدن، اون موقع ما موظف هستیم که این سوال شما رو براش پاسخی داشته باشیم. ولی الان واقعا چون این تعاریف وجود نداره نمیتونیم براش اصلا پاسخی فرض بکنیم.
آقای مسافرستانه، شما حالا آقای جعفری یک خلاصه ای از رزومه شما رو در واقع گفتن، شما تو این سالهای گذشته با شهرداری تو جای مختلف همکاری کردید.
بله بله.
در مثلا فرهنگ سرایی که در میدان قبا هستن، فرهنگ سر رستوران اشبال نکنم، اونجا بودی یه مدت خوبه اونجا بودی.
بله.
هم پردیس تهران بودی، حالا هم ایران شهر بودید. اینها یه مثلا یک سالی پیش اومد، ما امروز پیش آقای حقشناس بودیم، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، خیلی تمجید کرد از ایران شهر و اون عنوان مثلا یکی از اتفاقات خوب مثلا شهرداری میدونست که حتی اونجا رو جزء از شهرداری تهران میدونست، یعنی یه حس مالکیت هم نسبت بهش داشتن. من داشتم به خودم فکر میگم وقتی که شهرداری یه چیزی به اسم ایران شهر میسازه در سال 88 و خیلی موفق بوده توی تئاتر، خیلی در واقع حالا توی پروسه تقریبا 1-2 ساله تبدیل میشه به یک جایی برای بخشی از اون چهرهای تئاتری، چرا نمیاد اینو گسترش بده تو تهران؟ یعنی مثلا برداشت اون حالا اون بنای بسیار عظیم در جنوب تهران ساختن با مشکلات عدیده همراه است، یا مثلا حالا سبا هم خیلی چیز بزرگی هست، یه پروژه خیلی بزرگی که خب الان مشکلات اون خیلی عجیبتر از مشکلات پردیس تهران است. خب اون تفکری که میخواستن تئاتر به گوشه های مختلف تهران برن و حالا احتمال مثلا که چهار گوشه تهران تئاتر داشته باشه، چرا همین مدل جمع جور ایران شهر رو در جای مختلف، آره چرا اون این کار نکردن به نظر تو؟
به نظر من ایران شهر، حالا اینو من بگم بعد، ایران شهر به نظر من حالا خداخواهی بود، هرچی بود شانس آورد، یه شانس آورد که زیرمجموعه خانم هنرمندان باقی موند، چون خیلی ها دست و پا زدن که در واقع از زیر سیطره خانه هنرمندان خارجش بکنن.
ببرنش کجا؟
خیلی جاها مدعیش بودن، از جمله سازمان فرهنگی هنری شهرداری که متولی اصل فعالیت‌های فرهنگی در شهرداری است. اشکال این هست که این میگم شانس آورد به دلیل اینکه تحت اون سیاست قرار نگرفت و تونست با یه تعاملی با جامعه فرهنگی هنری به حیات خودش ادامه بده، اگر نه به سرنوشت بسیاری از فرهنگسراهای دیگه دچار میشد. فرهنگسراها اگه یادتون باشه زمانی که تأسیس شدند به مرکز فعالیت فرهنگی منطقه تبدیل شده بودند.
بله.
الان چرا نیستند؟ الان فرهنگسراهای خاوران، فرهنگسراهای حتی بهمن که جزء در واقع خودش مجموعه فرهنگی بسیار بسیار
شهری اونجا
اصلا یه شهر فرهنگی تاثیرگذار شده بود
و متاسفانه الان دیگه
اصلا. خب علت اصلی اینه، نگاه متولیان امر به این مراکز یک نگاه درآمدزاییه، یعنی نگاه که آقا ما اینجا این مجموعه اینقدر سرمایه روش خرج شده، چندین میلیارد، 300 میلیارد برای خاوران خرج شده، خرد شده، حالا هم آماده بهره برداری باید پول در بیاره. این نگاه به هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. اونجا اگه قرار پول در بیاره، خب بکنید مرکز تجاری، مغازه بکنید بفروشید، خب پول خوبی هم در میاره دیگه، پوزه فرهنگی دیگه ندید. با فعالیت فرهنگی، من زمانی که رفتم اونجا تو تماشاخانه
پردیس
تئاتر تهران، زمانی بودی که همه میگفتن اونجا کسی برای تئاتر مراجعه نخواهد کرد، هیچ هنرمندی نمیاد، راه دوره، پرته، اونجا محیط فرهنگی نیست و خیلی حرفای دیگه، هیچ که حاضر نیست تا وقتی دعوت میشه پاشو بذاره اونجا چجوری میتونه تبدیل. من وقتی رفتم اونجا رو دیدم، از قبل هم البته اطلاعاتی داشتم، عرض کردم من در عرض 6 ماه اینجا رو تبدیل میکنم به یک مرکز بسیار بسیار پویا و فعال که مردم مدام توش حضور پیدا بکنن، خانواده ها بیان برن، اما حمایت میخواد. من گروه های تئاتری رو با حد اقل حمایت میارم اونجا. یه موقعی قول 300 میلیون 400 میلیون داده بودن که کسی نمیرفت. من گفتم نه، 300 میلیون 400 میلیون نه، من با 30-40 میلیون گروه هایی رو میارم اونجا اجرا بکنم که هم اون گروه هایی که هیچ جا کار ندارن و هیچ جا اجرا نمی کنن، شما یه گروه تاپ حرفه‌ای مرکز شهر رو با 300 میلیون هم ببری اونجا، باز کارش اولا اونجا خیلی اتفاقی نخواهد بود برای مردم اون منطقه، چون این یک کار تخصصی خاص برای یک طبقه خاص انجام میده. اما تئاتر گروهایی هستن که تئاتر مردمی بهتری کار میکنن، نقش بیشتری از مردم در اون تئاترها دیده میشه و طبیعتا مردم به اون تئاترها گرایش دارن. من با ترفندهای متعدد اونجا رو با همین وعده 30-40 میلیون تومانی تبدیل کردم به یه مرکز فعال تئاتری که مدام کار توش اجرا میشد. اما اون حمایت ها عمل نیامد که هیچ، فروش گیشه اون میگفتن باید برگرده بره به حساب سازمان فرهنگی شهرداری، از اونجا دوباره خروج بکنه بدیم دست هنرمند و این فروش تا پایان اجرا به دست هنرمند تئاتر نمیرسید. یکی از مشکلاتی که اونجا داشتم این بود که حمایت که هیچ، حتی من فروش اینها رو نمیتونم به اینا بدم،
استقلال مالی نداشت.
آره. استقلال مالی نداشت. اونجا رو به این مرکز فرهنگی رو شهرداری درست میکنه، خیلی خیلی دستش در نکنه واقعا. از سالیان گذشته تا کنون از دهه 70 به این ور رویکرد فرهنگی شهرداری جدی شد، یعنی قبل از اون شهرداری اساسا کار فرهنگی نمیکرد و اگرم میکرد برای عکس یادگاری خودش بود و اطرافیانشون، ولی از اون سال به بعد شروع کرد سرمایه گذاری برای ساخت مراکز فرهنگی، سرمایه گذاری حتی گاهی برای تولید فیلم سینمایی، یکی دو بار استثناءً حمایت از تولید یه تئاتر. اما در کل این سیاست بهره برداری هرگز براش تعریف نشده. فکر کرده بهره برداری یعنی سودآوری. خدمات فرهنگی هزینه داره و این خدمات فرهنگی رو برای همه چیز شهرداری داره هزینه میکنه. برای پای خدمات فرهنگی اومده میخواد درآمد داشته باشه.
البته سوال احسان یه ذره متفاوت بودا. احسان میگه ما یه مدل خوب داریم در تهران که شهرداری هم اومده کاراشو انجام داده به اسم تماشاخانه ایران شهر.
بله.
دو تا سالن جمع و جور خیلی نه خیلی مثل آن چیزی که مثلا در پردیس تئاتر تهران اتفاق افتاده.
معقول هست در واقع.
معقول متناسب. خب وقتی شما میخوای یه ایران شهر بسازی، سرمایه‌ای که لازمه براش بذاری تا ایران شهر رو بسازی قابل مقایسه با پردیس تئاتر